Sí. نوت‌های امروز سبانوت توسط گروه ما خدمتتون تقدیم شد. تهیه کننده
رضا عزتی،
نویسنده
حسام طالبی،
صدا بردار
منیره قرقانی،
گوینده
صاحب عظیمی،
بازیگران
محمود قناعت‌پوش، رضا احدی.
تا شنیدن نوت‌های دیگه منتظر ما باشین. خدا نگهدار.
اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه با برکت دوباره آخر جده است. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه رسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ همین حالا، خدا حافظ.
از رادیو سبا اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه بعدی، راپورچی.
راپورچی.
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از ریچارد سوم 1483 تا 1485 میلادی.
ریچارد سوم معروف به دیک دغلباز.
تاج و تخت برادرزادش ادوارد پنجم رو غصب کرد و مظنون به قتل اد بود. ریچارد تاجشو با شکست در جنگ بازورتفیلد و کشته شدن در اونجا به هنری هفتم واگذار کرد. خیلی از مردم یا عاشقش بودن و یا از اون نفرت داشتن. بعضی می گفتن سربازی قهرمان و رهبری مقتدر بود و بعضی ها معتقد بودن که اون پست فطرت، زشت و فریبکار بود.
درباره ریچارد سوم داستانی نقل کردن که به اعدام لورد هستینگز مربوط میشه. ریچارد برای در افتادن با هستینگز بهانه ای جور کرد. برای همین مردای مسلح رفتن و هستینگز رو خرکش کنان آوردن. چون کنده درخت هم دم دست نبود، یه تکه چوب بزرگ از نجاری که همونجا مشغول تعمیرات بود قرض کردن و سرانجام ریچارد شامشو خورد، ولی هستینگز هرگز دیگه شام نخورد.
زندگی ریچارد سوم و شکسپیر در نمایشنامه‌ای به تصویر کشیده. اون ریچارد رو مثل گوش پشت زشتی که زندگی پر از پلیدی داشته نشون میده. بعضی ها معتقدن که این تصویر خیلی غیر منصفانه است. اونا میگن که ریچارد یک حاکم قدرتمند و منصف بوده و شکسپیر کلن اشتباه کرده. اونا انجمن دوستداران ریچارد سوم رو راه انداختن. احتمالاً ریچارد تنها پادشاه انگلیسه که باشگاه هوادارای مخصوص خودش رو داشته.
ریچارد سوم آخرین شاه انگلیس بود که در جنگ کشته شد. اون با سرگذاشتن تاجش خودش رو تبدیل به یه هدف برای سربازای دشمنش هنری تودوره کرد. ریچارد مستقیماً به سمت هنری حمله کرد و پرچم تودور رو به اضافه پرچمدار انداخت. اما اسب ریچارد رو پیدا کردن و سربازای هنری هم لقمه لقمش کردن.
ریچارد شب قبل از جنگ سرنوشت ساز بازورتفیلد دستخوش کابوس‌های شیطانی شده بود. اون گفت:
این نشانه نابودی انگلستانه. هر کس اون جنگ را ببرد، پیروان طرف مقابل را نابود خواهد کرد.
نادرست بود. در واقع پیروزی هنری به جنگ‌های دو گل روز پایان داد و پیام‌آور صلح شد. در واقع قربانی جنگ بازورتفیلد انگلیس نبود، بلکه خود ریچارد بود. قصه خیلی عجیبیه که با شکست ریچارد شروع میشه.
ریچاردو در گوری بینامونشان دفن کردن. هزینه یه تابوت سنگینشو هنری تئودور پرداخت که به هنری هفتم تبدیل شد. نقد کردن که تابوتش سالیان دراز آبشخور اسب بوده. بعدها هم اونو شکستن تا برای سردابه یه مهمون خونه پلکان درست کنن.
راپورت های از پیشگوی پادشاه.
رابرت نیکسون بچه باهوشی نبود. در سال 1483 میلادی یه پسر 16 ساله بود که به درد روندن گاواهن میخورد. اون زیاد حرف نمیزد و هر وقتم حرف میزد چندان حرف حسابی نمیزد. یه روز یک بار گاواهن رو ول کرد و فریاد زد:
حالا ریچارد، بعد هنری. ریچارد خراب میکنه. آفرین به هنری که برنده میشه.
همکاراش با تأسف سرشون رو تکون میدادن و زیر لب میگفتن پسر یه خل و چل. تا اینکه
فردای اون روز خبرهای مهمی میرسه. درست همون لحظه که رابرت دیوونه فریاد میزده جنگ بازورتفیلد در گرفته و به نتیجه رسیده بوده، یعنی همون موقع هنری تئودور ریچارد سوم رو شکست داده بوده و حالا دیگه رابرت نیکسون ابله دهکده نبوده، بلکه پیشگوی بزرگی شده بوده. این قصه به گوش شاه جدید یعنی هنری هفتم رسید. اون هم به دنبال رابرت جوان فرستاد. در همین لحظه رابرت آینده رو میبینه.
شاه میفرسته دنبالم؟
گفتن بهش چی از این بهتر؟ پولدار میشی پسر. اما رنگ رابرت پرید و شروع کرد به لرزیدن.
چون من از گرسنگی میکشه.
در عرض دو روز دستور شاه صادر شد. رابرت بیچاره چاره جز اطاعت نداشت. اون جوری با همه روستایی ها خدافزی کرد که انگار دیگه هیچ کدومو نمیبینه و راهی لندن شد. هنری ابله نبود، برای همین قدرت‌های پسرک رو آزمایش کرد. مثلا ازش خواست جواهرهای پنهان شده اونو پیدا کنه. رابرت از تک تک آزمایش‌های هنری تئودور سربلند بیرون اومد.
تو بی نظیری پسر، باید بیای و تو دربار زندگی کنی. تا پایان عمر باید در ناز و نعمت باشی. چرا خوشحال نیستی؟
شما من از گرسنگی میکشید.
اما این پیشگویی تعبیر نخواهد شد. بیا مارشال، روبرتو به آشپزخونه ببر و بذار هر چی دلش میخواد بخوره.
رابرت با بهترین غذاها و در رفاه زندگی میکرد و انگار حتی تهدیدی که خودش پیشگویی کرده بود فراموش کرده بود. یه روز هنری ناچار شد لندن رو ترک کنه. اون مسئولیت کاخ و همینطور مسئولیت رابرتو به مارشال سپرد، اما خود مارشال هم به بیرون کاخ احضار شد. مارشال نگران پسرک بود، نگران جانش. بقیه یه خدمتکارا ممکن بود به خاطر حسادت به رابرت بلایی سرش بیارن، پس برای اینکه خیالش از بابت رابرت راحت باشه اونو توی یه اتاق برج حبس کرد.
مارشال از لندن که خارج شد به دردسر افتاد و از لندن دور موند. دردسرهایی که باعث شد به کلی از وجود پسر پیشگو غافل بشه. تنها کلید اتاق برج در دست مارشال بود و تا مارشال به کاخ برگرده رابرت نیکسون تلف شده بود. اون همونطور که خودش پیش بینی کرده بود از گرسنگی تلف شد. راپورت های از کراهت های کودکی.
چارلز دوم در دوران کودکیش ناچار بود داروهای خیلی بدمزه‌ای رو تحمل کنه، مثل معجون ریواس و برگ سنا. برای همین همیشه هم مریض بود و اسهال داشت.
وقتی همسر چارلز اول هنریتا پسری به دنیا آورد یکم ناامید شد. پسرش قوی و سالم بود، اما حتی مادرش اعتراف می‌کرد که پسرش اینقدر زشته که روش نمیشه بگه این پسرمه. پسرک زشت وقتی بزرگ شد با عنوان چارلز دوم به پادشاهی رسید. راپورت های از کراهت های کودکی.
شاهزاده ویلیام پسر آنه همیشه ضعیف بود، اغلب زمین می‌خورد و می‌ترسید تنهایی از پله‌ها بالا بره. اما اگه پدرش جورج می‌دید کسی به پسرش کمک می‌کنه، اون وقت ویلیام بیچاره کتک می‌خورد.
وقتی همسر چارلز اول هنریتا پسری به دنیا آورد یکم ناامید شد. پسرش قوی و سالم بود، اما حتی مادرش هم اعتراف می‌کرد که پسرش اینقدر زشته که روش نمیشه بگه پسرمه. پسرک زشت وقتی بزرگ شد با عنوان چارلز دوم به پادشاهی رسید.
چارلز دوم در دوران کودکیش ناچار بود داروهای خیلی بدمزه‌ای رو تحمل کنه، مثل معجون ریواس و برگ سنا. برای همینم همیشه مریض بود و مشکل گوارشی داشت.
یه بانوی انگلیسی جورج دوموتوی آلمانی رو ملاقات کرد. اون متوجه شد که همسر جورج ملکه کارولین در حال شلاق زدن یکی از بچه هاشه. جورج گفت:
آه، شما انگلیسی ها چون درست تربیت نمیشید اینطور بی ادب بار میای.
منظور جورج از تربیت درست همون شلاق زدن بود.
Thank you.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر،
خدا نگهدار.
۱۰۵۵ شماره پیامک رادیو سوا در اختیار شماست تا به راحتی نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو سوا مطرح بفرمایید. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه میز گردنام داره.
میز گرد با حضور کارشناسان رادیو سوا.
و یاد خداوند بزرگ شروع می‌کنیم یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های میزه گرد رو. در خدمت سه تن از کارشناسان خوب کشورمون هستیم و قراره که امروز به موضوع جدیدی بپردازیم.
سلام، من کیان تقی‌پور هستم، 6 ساله، ساکن کرج و متولد شده در تهران.
من رادمان افسلیان هستم، 7 ساله.
من نازنین زهرا رحیمی هستم، 8 ساله، از تهران.
و اما موضوع امروز برنامه میزه گرد در خصوص جلوگیری از خشک شدن دریاچه‌های داخلی که باید چه کرد و تا به حال چه کارهایی انجام شده. ابتدا میریم خدمت آقای تقی‌پور، نظر ایشون رو میپرسیم.
اونجا که من میدونم و من ذهنم به من میگه، ما ببینید همه مردم قدیم دست به دست هم دادن و نذاشتن آب برای الان گذاشتن، اما ببینید الان مردم الان گفتن سرمون تو لاک خودمون باشه، آبم زیاد باز میکنن، دست تو دست هم نمیذارن که این دریاچه‌ها خوش نشن. آبای اضافه هستش تو خونه هست،
بله،
اونا رو هم استفاده کنید، نریزیم دور، حتی اگر کهنه باشن. اگر کهنه باشن بدین به گلونا، بدین به طبیعت، طبیعت میخورنش.
آقای افسلیان، شما موافقین با صحبت آقای تقی‌پور؟
بله.
خب نظرتون رو بفرمایید.
راستشو بخواید بکنید من بگم که یه فیلمی داشت میداد، من یه شب داشتم یه فیلمی رو میدیدم با پدرم که اونجا فیلم دریاچه ارومیه خشک شده بود و رفته بودن و داشتن بهش کمک میکردن، یه ذره آب ریختن اینا، اما خشکسالی درست نمیشه، باید همه آب بریزیم تو این رودخونه،
هممون آب بریزیم تو دریاچه ارومیه تا خوش نشه.
نریزیم خشک نمیشه، اگر دست تو دست هم بدیم و آبو کم باز کنیم. تا اونجایی که من اطلاعات دارم، خب آبایی که همه آبا تصفیه‌اند، آب دوش، آب همین آبی که خودمون باش میشونیم، اما قبل از این که بخور به خودمون، اون آب تصفیه است، آب شیرها تصفیه است. الکی میان میگن این پمپ آب تصفیه است، نگو همه شون آب تصفیه هن.
درسته. خب بریم خدمت سرکار خانم رحیمی ببین نظر ایشون چیه. شما نظرتون چیه، باید چیکار کنیم که از خشک شدن دریاچه‌های داخلیمون جلوگیری کنیم؟
یعنی مثلا من نظرم اینه که یه مثال میزن، مثلا یه آب داریم خیلی وقت گذاشیم یه جایی های حواسمون نیست، بهش آخرین روز مثلا میایم میبینیم آبمون اونجاست، نه مثلا بیایم همیشه که بریزی بیرون بگیم من اونو نمیخوام، یعنی آب بریم و آب بریم مثلا یه جا چیز مثلا یه جاهای مثلا به طبیعت آب بدیم، به گل آب بدیم، یعنی دیگه نه مصرف نشونیم، مثلا میتونیم با مثلا ظرفمون باش بشوریم، نگاش داریم بذار بزنیم رو ظرفمون باش بشوریم، دیگه نریزیم دور همینطوری.
خب
بگیم آب مهم نیست، آب تو کشور ما کمه.
با حضور کارشناسان و اندیشمندان آینده. اینجا میزگه رادیو سواد.
خب فکر میکنید مدیریت چقدر نقش داره در خشک نشدن این دریاچه ها؟ چقدر میتونه یک مدیریت درست باعث بشه که ما دریاچه هامون رو به همون شکل حفظ کنیم؟ آقای تقی‌پور شما بفرمایید.
من فقط یه چیز بگم حاجب همون مال مردم بگم که فقط بگم مسئولینم مردمان عادی هن، خداونده که رئیس همه آدم هست، فکر نکنی که مسئولان فکر نکنن که رئیس همه آدم هن چون هیچ توجه نمی کنن به این. خب بگم که مثلا شما یه آبی میخورید دیگه تشنشتون نیست، اما آب مونده هنوز، یه ته لیوانی مونده، اونو بذارید تو یخچال، دور تشنتون شد در یخچال باز کنید آبو بخورید.
خب مسئولین چه نقشی دارن الان؟ نه مسئولین هم همین کار انجام بدن، آبو بذارن تو یخچال، یا نه کاری مهمتری باید انجام بدن؟
همون چیزایی که دوستانم گفتم باید همونا هم انجام بدن، اما مسئولین باید فکر کنن، فکرشون میگه نباید هیچ فکر به حال طبیعت کنن، بدون
باید یه فکری به حال طبیعت ایران بکنن، درسته؟
آب جز به طبیعت ایران هستش، در طبیعت ایران بزرگترین بودش.
خب خانم رحیمی عزیزم، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، میخواییم که در انتهای برنامه صحبت شما رو بشنویم.
مثلا ما توی خونمون میریم بطری آب اصلا نمیگیریم، فقط از آب شیمون استفاده میکنیم که آب واسه کشورمون کم نیاد دیگه، کم آبی بشه. هم مثلا وقتی میخواییم آب بخوریم از شیر میخوریم دیگه، از بطری نمیخوریم ما. ببخشید اما فکر کنید یا آدم اصلا یادش رفته بیرون آب از این آبای معدنی هم نباشه دیگه، تشنش میشه تو این گرمای تابستونم که گرما زده میشه یه آدم بدون آب سرد. خب نمیشه که زندگی بدون آب بطری. خب شاید نظر شما درسته، من هم مخالفم هم موافق. من اینو فقط
خب نظرشون این بود که صرفه جویی کنیم در مصرف آب تا بتونیم منابع آبی کشورمون رو حفظ کنیم. پس شما هم با این نظر موافق هستید آقای تقی‌پور، درسته؟ با کجای نظرشون مخالف بودین؟
گفتن آبای بطری نباشن تو، فقط آب شیر باشه، اما نمیشه که باید ما آمینیم بیرون. فکر کنید یه آدم رفته ورزش، آبم از خونه نیورده، یادش رفته، بعد اونجا آب بطری هم نیست دیگه، تشنش میشه، مجبوری کلی راه رفته، کلی راه با تشنگی برگرده به خونه شو، اونجا دوباره بخوره بعدش هم طول میکشه
اونجا بطری بگیره، ولی مثلا خونه که میره با آب شیر بخوره.
درسته. خیلی ممنونم از نظرات شما کارشناسان محترم و سپاسگزارم که در برنامه حضور پیدا کردید و در مورد چگونگی جلوگیری از خشکسالی یا خشکی دریاچه‌های داخل کشورمون گفتگو کردین. بحث بسیار جذابی بود و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که برنامه ما رو شنیدید. به امید اون روزی که هیچ دریاچه‌ای در کشور ما رو به خشکی نیاره و همه دریاچه های کشورمون پر آب باشن، منابع طبیعی کشورمون همچنان به ما نعمت های خودشون رو برسونن. و ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو سبا همچنان با شما هستیم و با ادامه برنامه ها در بخش اول کاریکارتون عنوان برنامه بعدیه که شما رو دعوت میکنیم این برنامه رو بشنوید.
کاریکارتون، برنامه ای برای متولدین دهه 60 و البته 40، 50، 70، 80، 90، 100. کاریکارتون از رادیو سبا.
به نام خالق هر آنچه هست و نیست، خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. هم بازیای دیروز، همراهان امروز سلام. خوش اومدین به دنیای خاطره ها، یعنی کاری کارتون. هر موقع که سخن از کودکی میشه، حتما به یاد روزهای خوب و تکرار نشدنی میافتید. شاید بچگی ما همیشه سرشار از دلخوشی نبوده، ولی لحظات خوب، لبخندها، شادیها و گاهی گریه‌ها و غم‌های اون دوران الان برامون بسیار شیرینه و یادآوریشون حتما لبخند رو به لبمون میاره. اون خاطرات رو با شما ورق می‌زنیم.
این شما و این مسابقه کاری کارتون. شرکت کننده اول لطفا خودشون رو معرفی بفرماین.
سلام، خسته نباشین، مینا اوروجلو هستم از تهران.
سلام خانم اوروجلو، حال شما چطور؟ مینا خانم، خیلی خوش اومدید به مسابقه کاری کارتون.
سلام، قربون شما، متشکرم، مرسی.
از چه شهری شرکت میکنید در مسابقه؟
تهران.
با رقیبتونم آشنا بشیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان. سارا بازی هستم از تهران، متولد 1361.
خیلی خوب خانم سارا عزیز، امیدوارم که روند مسابقه خوب باشه و لحظه های خوبی رو در کنار مسابقه کاری کارتون داشته باشین. خب یه مقدار از دوران کودکی تو برای ما تعریف بکنین. اول مینا خانم، یه دهه 50.
ولی دوران کودکی من خیلی خوب بود، خیلی خاطره دارم با کارتونای قشنگی که می‌دیدم. از مدرسه میومدیم تلویزیون رو روشن می‌کردیم، کارتونا رو نگاه می‌کردیم. تقریبا همشون هم الان یه جورایی یادم هست. وقتی که برنامه شما رو میشنوم، خب آهنگاشو که گوش میکنم، خاطرات هم همه زنده میشن، خیلی خوبه.
خب خدا رو شکر که خاطرهای خوبی دارین. خب از خانم سارا هم بپرسیم دهه 60 ببینیم که چجور بوده دوران کودکیش.
دوران کودکی ما حقیقت همین کارتونا رو که میدیدیم خیلی واسمون خوشایند بود. یه تلویزیون سیاه‌سفید بود، ما چهار تا بچه بودیم، سنینامونم کم بود و میشد ما هم نگاه میکردیم.
خب دوستان، شما باید یکی یه شخصیت برای خودتون انتخاب بکنیم. مینا خانم یه شخصیت کارتونی انتخاب کن.
من فنبات.
سارا خانم
شخصیت فلون تو سریال خانواده دکتر ارنست.
خیلی خب، این رقابت رو شروع میکنیم، رقابتی جانانه بین سنبات و فلون. در مرحله اول موسیقی کارتون پخش میکنیم، دوستان باید نام اون کارتون رو حدس بزنن. با سنباد شروع میکنیم. سنباد با دقت گوش کن. 3، 2، 1.